سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان یکی از بدترین مکانها برای قاچاق انسان در جهان معرفی شده. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه در مراسم پخش این گزارش گفت که ایالات متحده متحد به مبارزه با قاچاق انسان است، به خاطر که به گفتهش این پدیده نشان دهنده حمله به حقوق و آزادی های بشر است. او افزود که این مشکل حق هر فرد برای داشتن خود مختاری بر زندگی و اعمالش را نقض می کند. به گفته بلینکن، در حال حاضر بیش از 27 میلیون تن در سراسر جهان از این حق محرومند، بیشتر تا لحظات دیگر. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که حریم هوایی افغانستان اکنون هم از سوی ایالات متحده اشغال شده. آقای مجاهد در مصاحبه با شبکه خبری تولو نیوز که دیشب پخش شد به این سوال پاسخ نداد که تیاره بی سرنشین امریکا از کجا وارد فضای افغانستان می شود. او گفت که قبلا در این باره وضاحت داده بود و اکنون نمی خواهد بار دیگر تنش ایجاد شود و روابطشان با کشورها خراب گردد. مولوی مجاهد در ماه آگست سال گذشته گفته بود که حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده اشغال شده و تیاره های بی سرنشین امریکا از پاکستان وارد فضای افغانستان می شوند. مقام های امریکا و پاکستان در این مورد هنوز رسما چیز نگفتند. یک مقام حکومت طالبان در ولایت دایکندی میگوید که دست کم 3 تن در نتیجه 2 رویداد ترافیکی در این ولایت جان دادند. غلام علی جاوید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در دایکندی، به رسانه ها امروز گفت که این رویدادها در ولسوالی های خدیر و پاتو بر روز پنجشنبه رخ دادند. رویدادهای ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. کیف، پایتخت اوکراین، امروز هدف عملات هوایی تازه روسیه قرار گرفت. این در حالی است که یک هیئت بلند پایه افریقا برای یک ماموریت صلح وارد کیف شد. پیش از این چندین منطقه اوکراین در طول شب صحنه موجی از حملات مرگبار تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های کروز بود. آژیرهای حمله هوایی هنگام به صدا درآمد که این هیئت از بوچا در شمال غرب کیف دیدار کرد. بوچا جایی است که به گفته اوکراین سربازان فراری روس در ماه مارچ سال گذشته دست کم دست به قتل عام غیر نظامیان زدند. و برای اولین بار یک زن مسلمان به عنوان قاضی محکمه فدرال از سوی مجلس سنای ایالات متحده تایید شد. سنای امریکا انتصاب نصرت جهان چودری را در این پست به روز پنجشنبه با 49 رأی موافق و 1 رأی مخالف تایید کرد. خانم چودری 46 ساله بنگلادیشی تبار آمریکایی در محکمه در منطقه در شرق نیویورک ایفای وظیفه خواهد کرد. تمامی قاضی‌های فدرال باید از سوی سنای ایالات متحده تایید شوند. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، خواست انجمن بین المللی قلم از طالبان، فعالان به شمول حسیب اعراری، شاعر و نقاش، آزاد شوند.
اگر ما جلوه آزادی بیان بگیریم، جلوه آزادی اندیشه را بگیریم، خود از این کلان یک فاجعه انسانی و بشری است.
شکایت از خرابی جاده در شهرهای سالند.
یک جوره جمپن مورد امیرا بیادر خراب میشه، یک جوره جمپن 8000 9000 قیمت شد.
پیام های شما را هم داریم.
حکومت باید که این ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی میکنه.
و از مهمان آزادی میشنویم که
ما شما که تب کانگو میگیم، این به نام تب خونریزی دهنده کیم کانگو یاد میشه. این یک بیماری است که ویروسی است، کشنده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. طوری که در خبرها هم آمد، در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمد است که افغانستان در ردیف کشورهای جهان قرار دارد که از نظر قاچاق انسان بدترین جاها در جهان شناخته شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کلاچی په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار من بیوظیفه شو، ورور مې د یو لسم سنف شاګرد. موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځیمه وکړ که هغه مو هر څه کړلې. ورور مې ولېږه قاچاقي خارج ته.
سایره باشنده ولایت کنر در شرق افغانستان میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور به اوج خود رسیده و او و چند خواهر دیگرش زیورات و اموال خود را فروختند و برادر 17 ساله ایشان را که دانش آموز صنف 11 مکتب بود از طریق ایران به کمک قاچاقچیان به اروپا به امید زندگی بهتر فرستادند. اما به گفته او پس از نزدیک به 3 ماه جسد او را به خانه ایشان آوردند.
حال تا په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکا وکړ.
دو نیم ما در ایران بود، قاچاقبر او را فریب داد. بالاخره در ایران دستگیر شد. به اندازه ای را تو کم شده بود که جان داده بود. ما پول انتقال جسد او را نیز نداشتیم. بعدم سایه ها پول جمع کردن و جسدش را انتقال دادن. بعد از آن چشم های پدر و مادر از گریه خوشگونه شده است.
زمان دو مور و دو فلر وخکی ندی او چی شوی.
سید اکبر که به تازگی از ترکیه رد مرز شده میگوید به هدف زندگی بهتر میخواست به کشورهای اروپایی برود و به همین منظور با قاچاقبران به مبلغ 8000 دلار آمریکایی موافقت کرده بود. اما به گفته او آنگونه که قاچاقبران میگویند راههای غیر قانونی آسان نیست.
من در قاچاقبر سر خبر وکړه کله چې منګه ایران ته وختلو،
زمانی که به ایران رسیدیم در آنجا بسیار سختی را دیدیم. یک شب یک جا و یک شب جای دیگر. زمانی که به ترکیه رسیدیم پلیس ما را بازداشت کرد. 25 روز را در زندان سپری کردیم. پلیس خیلی ما را لتوکوب کرد. بعد به افغانستان انتقال ما داد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مهاجرت مردم از راه‌های غیر قانونی دوباره افزایش یافته، شماری به خاطر مشکلات سیاسی و اجتماعی، اما برخی هم به علت فقر و بیکاری در تلاش بیرون شدن از این کشور هستند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد قاچاق انسان میگوید افغانستان در ردیف کشورهای جهان است که از نظر قاچاق انسان بدترین جاها در جهان شناخته شده‌اند. در این گزارش که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شده، افغانستان در لیست 11 کشور شامل است که حکومت‌های آنها در زمینه قاچاق انسان، قاچاق در برنامه‌های تحت حمایت حکومت، امور مربوط به حکومت و یا کار اجباری در همه بخش‌ها، استفاده جنسی در کمپ‌های حکومتی و جلب و جذب کودکان پالیسی و طرح مستند دارند. این گزارش میگوید افغانستان هنوز هم در لیست کشورهایی است که حکومت‌هایشان در اپریل سال 2021 تا مارچ 2022 گروه‌های مسلح دارند و یا از آن گروه‌های مسلح حمایت می‌کنند که کودکان را در صفوف جنگی شامل کرده و یا از آنها سوء استفاده می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به حکومتشان توصیه کرده بود که کودکان خردسال که هنوز ریش ندارند را در صفوفشان جذب نکنند. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، فرد از بدو تولد تا 18 سالگی کودک محسوب می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز ضمن ارائه این گزارش گفت که در گزارش امسال افزایش قاچاق پسران و نوجوانان و گسترش ساحه کار اجباری از موضوعات قابل نگرانی است.
قاچاق نیروی کار با استفاده از کلاهبرداری آنلاین افزایش یافته است که اکثر بخش‌های جهان به اینترنت دسترسی دارند. ویروس کرونا این روند را بیشتر تسریع بخشیده. قاچاقبران با استفاده از بیکاری گسترده و تبلیغ وظایف جعلی قربانیان را گماشتند و بعد آنان را مجبور کردند که برنامه‌های کلاهبرداری جهانی را پیش ببرند.
بلینکن همچنان به پیشرفت ها در زمینه پیشگیری از قاچاق انسان در سال 2023 اشاره کرده و گفت ده ها کشور اقدامات موثری را برای جلوگیری از قاچاق انسان و مجازات عاملان آن انجام دادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به خواست انجمن بین المللی قلم از حکومت طالبان. این انجمن می گوید همه کسانی که به دلیل سخنان مسالمت آمیزشان بازداشت شدند، به شمول حسیب احراری شاعر و نقاش، فوراً بدون قید و شرط آزاد شوند. این انجمن با نشر اعلامیه به بازداشت مطیع الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم و فعال آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، نیز واکنش نشان داده. طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. بیشتر از همکارم میشنویم.
انجمن بین المللی قلم از بازداشت حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط و همه کسانی شده که به گفته این انجمن به خاطر اظهارات مسالمت آمیزشان بازداشت شدند. این انجمن در اعلامیه‌ای که عصر روز پنجشنبه منتشر کرده، بازداشت حسیب احراری را آخرین نمونه از سرکوب مدام جامعه مدنی و آزادی بیان از سوی طالبان خوانده که به گفته این انجمن منجر به بازداشت خودسرانه فعالان حقوق زن، خبرنگاران و شخصیت‌های فرهنگی شده است. در اعلامی انجمن بین المللی قلم به نقل از ما تیدا، رئیس کمیته نویسندگان این انجمن، آمده است: در کشوری که با چنین سنت ادبی غنی که در آن شاعران مورد احترام افغان‌ها در هر سن هستند، بازداشت احراری نمونه غم‌انگیز است که اینکه چگونه حکومت طالبان از طریق سرکوب میراث فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. ما تیدا افزوده که خواستار آزادی فوری حسیب احراری و پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی از سوی طالبان هست. پیش از این به تاریخ اول جون نزدیکان حسیب احراری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات طالبان او را از خانه اش در منطقه 315 شهر کابل بازداشت کردند. حسیب احراری باشنده اصلی ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است و در کابل زندگی میکرد که به گفته نزدیکانش احراری پس از برگشت از ایران قصد چاپ کتاب اشعارش را داشت. انجمن بین المللی قلم همچنان در اعلامیه اش به بازداشت مطیع الله ویسا، فعال آموزش و بنیانگذار نهاد راه قلم و مرتضی بهبودی، خبرنگاران افغان الاصل فرانسوی، نیز اشاره کرده و گفته است آنها از 5 ماه به این سو در بند خودسرانه به سر میبرند. این انجمن گفته که از طالبان میخواهند از سیاستهای محدود کننده ایشان، از جمله تمام اقداماتی که حق آزادی بیان را در کشور تضعیف میکند، دست بکشند. برخی از نزدیکان مطیع الله ویسا حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند، اما الکساندر بهبودی، همسر مرتضی بهبودی، نیز از مردم افغانستان خواست برای آزادی همسرش صدای او را بلند کنند.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا میگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغانی الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی را میکشم که به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حال من آرزو دارم که ما و شما صدای وی شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
از سوی هم خالد تحسین، شاعر و فعال رسانه‌ای، به رادیو آزادی میگوید بازداشت شخصیت‌های ادبی و فرهنگی بیانگر فاجعه بشری است. خالد میافزاید:
شاعران و نویسنده‌ها و نقاشان کسانی هستند که همیشه دیدگاهشان دیدگاه انسانی میباشه. اونا درد انسان محیط خود را بیان میکنن و در قالب سروده های خود، در قالب نوشته های خود، در قالب تصویرهایی که میکشن، اس خود را بیان میکنن. اگر ما جلو آزادی بیان بگیریم، جلو آزادی اندیشه را بگیریم، جلو کسایی را بگیریم که اونا میخواین به نحو درد بشریت، درد اجتماع خود، درد مردم خود فریاد بکشن، خود از این کلان یک فاجعه انسانی و بشری است.
خانم تحسین افزود: امیدوار امیدوار است که جلوی این فاجعه گرفته شده و حسی بهراری و امثال او از بند رها شوند. طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که شماری از این فعالان به خاطر فعالیت های رسمی و مسلکیشان بازداشت نشدند. پیش از این هم گزارش های از تهدید، لتوکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده است. هرچند تعداد از آنان بعد از مدت دوباره رها شدند، اما شماری از جمله متیولا ویسا، فعال حق آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از چند ماه به این سو در قید طالبان به سر می‌برند و خانواده‌ها و نزدیکانشان از سرنوشت آنان بی‌خبرند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. گزارشی که صدای زنان افغان را بازتاب می دهد، با زودی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. این را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کوری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز کردند. این گزارش به روز پنجشنبه در وبسایت ملل متحد منتشر شد. آقای بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. وی در ادامه گفته که این گزارش صدای از زنان افغان را انعکاس می دهد. در گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با تفصیل تشریح شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن و بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. در این سروی در 18 ولایت افغانستان 2112 زن شرکت کرده بودند. در گزارش از فرامین، تصامیم و طرزالعمل‌های طالبان در خصوص محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و ممنوعیت بر کار زنان یادآوری شده است. در گزارش آمده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن حقوق زنان به طور گسترده نقض شده. پس از آن که طالبان در آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه هم محدودیت وضع شده است. طالبان پیوسته گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی متعهدند. در بخشی از گزارش از ایستادگی زنان در افغانستان در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آنها ستایش شده و از طالبان خواسته شده است که تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از طالبان همچنان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار گرفتن ناقضین حقوق بشر گام‌های مستحکم بردارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا صدها مسافر و راننده وسایل در شاهراه سالنگ از خرابی این شاهراه شکایت می کنند. آنها می گویند که هنگام سفر مشکلات زیادی را متحمل می شوند. بیشتر در این گزارش.
سرک خوب بسیار خراب است، مثلا خود کابل که سرک جام و جول و چقوری و سنگ.
محمد داود 38 ساله هفته 4 تا 5 بار مسافرین را در موتر نو کرولای خود از کابل به بغلان و برعکسیان انتقال میدهد. او یگانه نانآور خانواده اش است و میگوید به سختی میتواند مصارف خانه را تامین کند.
یک جور جمپن مورد امیرا بیادر خراب میشه، یک جور جمپن 8000 9000 قیمت شد. تایر ما 3000 یک دونه تایر میخریم، میرم دمیرا دا سنگ میخوره باش میش. حیران به خدا هستم که اینو چطور کنم. سابق که راه جور بود میرفتیم از همین حرکت میکردیم تا خود پل خمری 4 ساعت. حالا که حرکت میکنیم میرم 7 ساعت 7 نیم ساعت راه است. بسیار مشکل است.
عبدالظهور 35 ساله یکی دیگر از رانندگان شاهراه سالنگ از برخی اقدام ها برای مرمت سرک راضی نیست.
گل آور میکنن در روز واسه گوگل پس همون رقم شد. گونه کی ریج بکنه که دمای چیزا بخوره.
برخی از مسافرین هم از وضعیت شاهراه شکایت میکنن. عبدالغنی 55 ساله باشنده ولایت پروان است. او وضعیت شاهراه سالنگ در حاکمیت طالبان را با سالهای گذشته مقایسه میکند.
وقتا که بود اگه ما در موترهای ملی بوز می آمدیم در 3 ساعت یا 3 و نیم ساعت می رسیدیم. حالا با 5 ساعت 6 ساعت هم نمی رسیم. حدثه که راه خراب است.
مقام های محلی حکومت طالبان می گویند که برای ترمیم سرک شاهراه سالنگ کارهایی انجام دادند. مولوی عبدالحلیم آقا رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها است. او بیان که از برنامه مشخصی سخن می گوید به رادیو آزادی چنین می گوید.
از طرف علی قدر امیر المؤمنین یک حکم جدی آمده که در استی انشاءالله و رحمان ما شما شاهد استطای کار اساسیش خواهیم بود. به این کوشش هستیم که بدیل سالنگا از نگاه رفت و آمده یزیره عبور میکنن یک رای بدیل برش بسنجیم.
به اساس معلومات وزارت فعاید عامه حکومت طالبان، تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر قرار دارد. گذرگاه کوهستانی سالنگ سالها قبل توسط شوروی پیشین ساخته شد. بعدا این شاهراه به ویژه تونل آن در جریان جنگ‌های تجاوز قوای نظامی شوروی وقت در دهه 80 میلادی و نیز جنگ‌های داخلی در دهه 90 میلادی آسیب دید. اساسی‌ترین بازسازی این شاهراه به خصوص تونل آن به هزینه 5 میلیون دلار با کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا USAID 12 سال قبل صورت گرفت. شاهراه سالنگ یگانه گذرگاه ترانزیت افغانستان است که شمال این کشور را به پایتخت یا به مرکز وصل می‌کند. از این شاهراه روزانه هزاران وسایط مختلف و صدها هزار نفر رفت آمد می‌کنند. در حال حاضر اسفالت یا لایه‌های قیریزی شده سرک جاده شاهراه سالنگ به کلی از بین رفته و فرو رفتگی‌های زیادی بر روی جاده خاکی به وجود آمده است. سید قاسم هاشمی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان رسیدگی به مشکلات سالنگ را از نیازهای مهم افغانستان می‌داند.
حکومت ها مکلفیت دارند تا به مشکلات بزرگ و عمده مردم رسیدگی بکنند. یکی از مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان مشکل گذرگاه سالنگ است. حکومت طالبان از لحاظ اصول حکومتداری مکلفیت دارند تا به این معضل بزرگ رسیدگی بکنند و این معضل را به هر ترتیبی که هست حل بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از هنرپیشه‌ها و فیلمسازان هم مانند دیگر شهروندان کشور را ترک کردند. بصیر مجاهد هم مشمول این افراد است. او در ایران زندگی می‌کند. اینکه چه برنامه‌ها دارد از خودش می‌شنویم.
ما فیلم را به نام مقدر کا سکندر از آقای امیتاب بچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که ما تلاش کردم بیایم به سینما.
بصیر مجاهد، فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتود به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوای چه ما فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میساز شل علاقه مندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر ما کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که ما از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار برای استفان فیلم رفتم، از اینکه شناخت وجود نداشت و ما خب بازم پشت در برانده می شدیم.
با این حال مجاهد میگوید که ناامید نشد و با آنکه خانواده‌اش موافق نبود، در کنار درس‌های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم سر میگفت که شما از درس‌هایتان میمانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما میخوانم و هم سینما را زیاد مطالعه میکردم، فیلم میدیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کمره جدی اونا می گرفتن و فیلم اصلا یک پا اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم به نام قطرات خون ساختیم و اولین باری که ما مقابل کمره بیستاد شدم در ساحه چارای هنساری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردند، ما با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کمره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمیکشیم. مر باری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم والگارد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوبی روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته می شود نیز شرکت خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
حکومت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که در مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران، مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب نویسن، خوششم جمع جوش افراد بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی ساب بیام هست.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، در سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچین فرهنگ هایی را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به ما قسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کنیم در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هست. یعنی در گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنیم هر کس کمک بخوایم خسته شدیم، با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کس که با من پول روان پیش کن.
تشکر از پیام‌های شما. شنونده رادیو آزادی هستید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید و فراموش نکنید که مجله‌های خبری امروز رادیو آزادی هم مثل گذشته به گونه تصویری هم از طریق فیسبوک و هم از طریق یوتیوب پخش خواهد شد. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان یکی از بدترین مکانها برای قاچاق انسان در جهان معرفی شده است. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که حریم هوایی افغانستان اکنون هم از سوی ایالات متحده اشغال شده، ادعایی که هنوز مقامات امریکایی در موردش تبصره نکردند. یک مقام طالبان در ولایت دایکندی گفته که دست کم 3 تن در نتیجه 2 رویداد ترافیکی در این ولایت جان دادند. کیف پایتخت اوکراین امروز هدف حملات هوایی تازه روسیه قرار گرفت. این در حالی است که یک هیئت بلند پایه افریقا برای یک مأموریت صلح وارد کیف شده است. و برای اولین بار یک زن مسلمان به عنوان قاضی محکمه فدرال از سوی مجلس سنای ایالات متحده تایید شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ساعت 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار مهمان آزادی باز هم دکتر پوهان سید رفیع الله حلیم، متخصص وترنری و عضو انجمن متخصصان افغانستان هستند. از ایشان در مورد امراضی که از حیوان به انسان انتقال می‌یابد پرسیدم که چنین جواب را نمودند.
تب کانگو، شما که تب کانگو میگیم، این به نام تب خونریزی دهنده کریم کانگو یاد میشه. کریم کانگو هموراژیک فیور از او گرفته شده. این یک بیماری است که ویروسی است، کشنده است. از سال 1998 به این طرف در افغانستان این بسیار دیده شده و همچنان این کس یک بیماری است که در ماه عید قربان این نگرانی های مردم رو در کشور ما بسیار زیاد کرده و همچنان از نگاه اهمیت از اگه بگویم این تمایل به اندومیک شدن داره، یعنی یک منطقه رو میگیره. این کسک میزان و مرگ میرزی بسیار است، از این خاطر این بسیار مهم است. این از نگاه اقتصادی و از نگاه امکان انتقال سریع در شفاخانه هاست، یعنی یک شفاخانه رو که گرفت ای بسیار انتقال میکنه، در مراکز تداوی و جامعه بسیار نشاط میکنه و همچنان این یک بیماری ویروسی است که تداوی هم نداره، کدام واکسن هم نداره. ایجاد ترس و وحشت در جامعه است و همچنان گفتیم این کس یک بیماری زونوز است. این در سلاح بیولوژیک و در بیوتوریزم هم استفاده میشه، از او خاطر ای بسیار مهم است. چرا نام از دیره کریم کانگو هموراژیک فیور ماندن؟ برازی که اولین دفعه در سال 1945-44 در کریما، یعنی در اوکراین، در اتحاد جماهیر شوروی تقریبا 200 نفر به شکل حادثی مبتلا شد و بعد از او که از در سال 1956 اینمی عین علایم در کانگوی زهیر افریقای جنوبی عین بیماری در اونجا دیده شد. از این خاطر همین نام از این ترکیب از این دو نام از این کریم کانگو هموریجای فیبر از این خاطر نامزیر مانده. همچنان این بیماری که هست در سطح جهانی هم داره که در کجا هست؟ در آسیا و اروپا و افریقا.
پوهان سب حلیم، این مریضی تنها در افغانستان است یا در سطح دنیا در جاهای دیگه هم است؟
بسیار خوب، بیشترم متوجه شد یعنی که نشتش از امو کریمه و از کانگو یعنی از اتحاد جماهیر شوروی از افریقا بوجود، بعد از او در آسیا و اروپا و در افریقا دیده شد. این بیماری که از در کشورهای همسایه افغانستان که از ام ویروس از ای ام انتیبادی از ای از کشور عراق، پاکستان، ترکیه، ایران، دبی، کشورهای عربی، قزاقستان، ازبکستان، ای از نیم مملکت ها هم ای گزارش شده که جنبه اموچیش بود. و در افغانستان که از در سال 1998 ای هم در پاکستان دیده شد و هم در افغانستان. در پاکستان که دیده شد 4 بیمار به این مبتلا شدن که از 4 دوتاش فوت کرد. و در افغانستان 19 نفر به این مبتلا شد که در اینجا که از 12 نفر از این تلف شدن. و همچنان گفتیم که در هرات، ولایت غور و فرا در اینجا هم دیده شد. در هرات و مزار شریف و در این ولایت ها دیده شده.
در یه آخر چرا راجع به کانگو زیادتر صحبت ها باز شد در افغانستان؟ سببش چی بود؟ یعنی در این روزا رواج یافت یا چطور شد؟
برای از این که گفتم که این انتقال از این که است عظمی در انسان و حیوان چه رقم انتقال میکنه؟ اصلا یه از کنه انتقال میکنه برای حیوانات و این کنه اگه انسان بخوره این بگذر به صلاح یه هم انتقال میکنه. یک دفعه در جایی که پیدا شد بازی که هست اگه همه تا نشد کرده میته این بیماری که هست اگه بسیار خطرناک است از ویروس چی کرونا ویروس کرده. چرا خطرناک است؟ او که هست اگه کلفات از او که 2-3 یا 5% بود در ای که از 50% تلفات داره. از او خاطر این بسیار مهم است. منتها در کرونا ویروس که انتقال از این سریع بود در ای که هست اگه از او که در بدتیسی. چرا؟ تا که کس با حیوانی که آلوده باشه به او ترشحاتش به خونش و یا بلاشش یا حیوان که زفه میشه این دری که در تماشا از حیوانات میگیره و از انسانها هم اگر در یک شفاخانه باشد و این ترشحات از این و نزدیک بودن از این تماس پیدا کنند این انتقال میکنند. اون از این خاطر که هسته که حالا در افغانستان دیده شده باید هسته که مردم از این جلوگیری کنند.
خب دکتر صاحب راه های جلوگیری از این چی است؟
راه های جلوگیری شو بسیار خوب گفتین. اولی که ما باید عید قربان خصوصا گپ میزنیم که عید قربان دمی عید قربان وقتی که حیوانات میکشن در جای غیر مجاز کشته نشه. در غیر از عید قربان هم همین حیوانات باید مسلخ باشه در جای امن کشته شه که از اونجا وقتی که یه حیوان میکشی مردم تیروبیر نشه دیگه نشه جای مخصوص باشه. نال وقتی که رو میکشن باید دستکش و همون قصاب یا خود بسیار خدا نگاه کنن و کسای دیگه هم دستکش داشته باشن دیگه داشته باشن بعد از او کسک دستای خدا نبشن. و همچنان این کسک یک از حیوان انتقال میکنه خصوصا حیوانی که نو زفه شده باشه. این همی ویروس ازی که در مقابل اسید بسیار حساس از زود از بین میره. وقتی حیوان اگر لال کردید تا مدت ای کس سلابت لاشه میگن یک 4 ساعت که ماندش ای کس اسیدیت میشه کم اسیدی میشه اینجا ای ویروس بسیار کم میشه. و دیگه بهتر است که گوشت زیره که میگیرین باید درخچال اگه باندی در 48 تا 24 ساعت درخچال که بانی ای هم ای ویروس از بین میره بازو استفاده کنی. گوشت یا نیم خام یا چی نخورم پخته کنم. و همچنان این جلوگیری از ایره گفتی ببخشی که موضوع علمی است من باید بگویم که ایره گفته شده و یک انسانی که در این مبتلا میشه فوت میکنه او باید دمو شفاخانه کفندش داده شد. بعد از کفن کسک اید پلاستیک پیچانده میشه این طرف و او طرف پلاستیک بسته میشه و در موتر مخصوص که موتر دواپاشی میشه و ایره میگیرن میبرن در راسن در فامیل یار نشام نمیتن میبرن در
امو ادیره را دفن میکنه. وقتی که دفن کرد پس نه امو موتروان امی موتر کلش دوای دزنفکتر میکنن که ویروس از بره. یعنی کارا و اینی چیزا دارم که باید ما مراعات کنیم.
استاد محترم، این مسائل که شما گفتین در افغانستان مراعات میشه یا نمیشه؟
ولی اگر کس بخواه میشه و اگر کس نخواه نمیشه. و اینال یک گفت بسیار خوب سوال کردی. ما بر زندهش میگم، ما گفتم برتانو که ما در پانتون انگرهار اونجا استاد بودم، در جلال آباد استاد بودم، در بنام ریلیف یک مسئله بود امی بیماری های زونوزا کنفرانس میدم که دمو وقت بود که یک خانم بود از شینوار، این نرس بود در جلاچی در پشاور، نرس بود در شفاخانه، این امی مریض گرفتش چی شد فوت کرد. وقتی که فوت کرد این گرفتن این در کفن پیچاندن، این طرف و اون طرفش بسته کردن آوردن در افغانستان بر فامیل ازی. فامیل ازی گفت نه، ما که تا ایره نبینیم نمیشه. ایره واس کردن، وقتی که واس کردن امو فامیل گرفت، دو نفر ازی بیمار شد در شفاخانه جلال آباد آوردنشه، باز خدا کردن بسنه که یکیش به خیلی فوت کرد. دیگه ایناله اگر کسی جلوگیری نکنن که در افغانستان اینی موضوعات مراد نمی کنن، اینی بسیار مشکل است.
بله پونس محترم، ای تنها امی مرض کانگوس یا دیگه امراض مختلف دیگر هم هست که از حیوانات به انسان ها انتقال میکنه، برازی که انسان ها مالدار هستن، گوسفندار هستن و گوداری میکنن و از این قبیل مسائل، اینها چی باید بکنن که جلو امراض مختلف گرفته شوه؟
بسیار خوب موضوع را برد گفتی. گفتم که اول برتان نمی زونوز تعریف میکنم که می زونوز چیمانو؟ زونوز بیماری که از حیوانات به انسان انتقال کنه این زونوز میگن. در این زونوز که هست خیلی بیماری های هست که در افغانستان زونوز هست، مثلا در اینجا که هست امی کرونا ویروس هست، گفتیم نه کرونا ویروس که هست، امی کانگو هست، بیماری سگ دیوانه، این عرصه هستی که هست ویروسی هست، این عرصهش ویروسی هست. مدا فرقش به ایست که کرونا که بود تلفاتش 2% و 3% 5% بود، از این کرما کانگو 50% و از بیماری سگ دیوانه که رابیز میگن این 100% است. وقتی که انسان و حیوان به بیماری همی سگ دیوانه مبتلا شد، علایم که ظاهر شد اگر انسان باشه یا حیوان باشه میمره، هیچ تداوی نداره. پس این بیخی هنوز مشکل تر است که هیچ تداوی نداره. دیگه برالازی که گفتیم باکتری انتراکس اگه شنده باشین، یا زخم یا انتراکس یا زونوز است، و دیگه بروسلوز است، توبرکلوز است، و همچنان امین لشمانیا یا سالدانه است. امین سالدانه کس هم 3 نوع داره، و برالازی که است توکسوپلازموز است. توکسوپلازموز که بسیار خانم ها در این سقط میکنند و در افغانستان موجود است. و دیگه اکنیکوکوس گرونوزوس است که این کرم که در روده سگ می باشه. اکینوکوکوس گرونوزوس گفتیم که یک کرمی بسیار خرد است که 3 تا 5-7 میلیمتر طول داره، 3 تا یا 4 بند داره، این بسیار خرد است، خوب دیده نمیشه. 4000 به اون زمان سابق در پانتون کابل ما استاد بودم، خارجی تحقیق کردن یک سگ که ویلگر بود 400 دانه کرم از این جدا کردن. اینال این کرم که در روده سگ است، این تخمان توسط مواد غیطه به خارج انتقال میکنه. اینال تخم از این که سگ مقد خدا میلیسه، تخم در بدن خدا میلیسه، این مویش و این محیط هم آلوده میکنه. وقتی که انسان یا حیوان امی تخمه انسان توسط مثلا غذا و آب را میخوره، این در جریان خون میره با در وجود از این سیست به وجود میره، اعضای داخلی سیست به وجود میره که این همیشه به صورت عموم برابر یک سر پیشک به سلاب اندازه یا توپ میباشه و بعض اوقات زیاد میباشه. حتی در یک خانم عملیات کردن که او را فیلم میشم در زمان بر محصولی نشان دادم که تقریبا 50 سانتی متر قطر از این سیست بود، 50 سانتی و 16 لیتر او در داخل از بود که امو فیلم هم برازوان نشان داده که از یک خانم از شکمش به اصطلاح از بطنش جدا کردن. که یکی نکوک هست در افغانستان در سگای ویلگرد زیاد هست. این مثلا در باغچه سگا میگرده یک آدم میره یک توته میورده یک پف میکنه خیالش که پاک شد میخوره و بعد از او به این مبتلا میشه. یعنی این بیماری غیر از این دیگه بیماری های زونوزام است که بطور مثال دادم چند تاشه.
در مجموع از پرنده ها چطور انتقال میکنه؟ میگن پرنده ها هم بعضی امراض انتقال میتونه. در این مورد هم کدام تحقیقات کردین؟
مهربانی بسیار خوب سوال کردی. اینال در پرنده ها که آمدیم ما گفتیم یکی انفلونزای انسانی است که انسان میگیره تنها، یک انفلونزای تویر از پرندگان است پرندگان میگیره، اما یک انفلونزای دیگه است که H5N5 است که او کس از پرنده ها هم با انتقال میکنه. بر علاوه از اینمی ویروس کانگو را که برتان گفتی اینمی را هم کس اگر پرندگان خوب گپ زدی میایم پس مثال شده می کانگو میتم این در مقابل کانگو کس اگر دیگر پرنده ها یک در مقام است فیلمرغ که بسیار حساس است از فیلمرغ هم بر انسان انتقال میکنه و بر علاوه پرندگان کس همین ویروس از یک جای به دیگر جای انتقال میکنه وقتی که پرواز میکنن دیگه میکنن این پرندگان هم در انتقال از بسیار رول دارن. انفلونزای مرغی که یک وقت مرغا را که می آوردن چی شد او در این مرض سرعت که بود اونو از پرندگان به انسان انتقال میکنه. بله
حالا موضوع عید قربان اگر در نظر بگیریم چه تدابیر باید گرفته شد که در عید قربان مشکلات زیاد نشه؟ در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی توصیه دارین؟
اول خو اینمی حیوانات به صورت عموم باید مسلخ و کشتارگار شود چون ایره در افغانستان این کار ما نمیکنیم. اقلا امی حیوان در یک جایی خو کشته شه که برو مرور نباشه ما بگیریم در سرک کلان قربانی کنیم هر کس تیرو برشه اینی خطره و خون از کجا میره دیگهش کجا میره. امی کسایی که کت از این کار میکنن گوشت میگیرن کلشان در دستکش باشه و خانمه های دیگه دستش خود نبشن و اگر از این خاطر احتیاط کنن که دست خود نبشن دستکش باشد دیگه باشه این جلوگیریش است. دیگه وقتی که گوشت میرن زود تکده این را پختن نکنن، مثلا اول اگر کباب میکنن این باید خوب پخته شد و این را که از گفتم در یخچال بانن که نسبت به مو اعضایش در 24 ساعت 48 ساعت در یخچال در یخ که بانی ویروس از بین میره باز از او استفاده کنن و اینی چیزها را بسیار مد نظر بگیرن که به دستکش و از یا کار نکن و دست خود حتما باید بشن بعد از او.
استاد روز در بعضی از ممالک مسلمان دنیا دیدیم که حیوانات که به قربانی آماده می سازن روی از این گزارش تهیه کرده بودن، باز مثلا بگویم گوسفند گاو گپا، اول شرطشی بوده که خود از این حیوانات سرتیفیکت صحی داشته باشند. کل از این ها یک تذکره و یک چیز دارن در گوشکشان یک نمره است یا یک جایشان یک نمره را بسته کردن در اونجا مثل تذکره انسان واری در اون نوشته شده که در کدام سال تولد شده و از کدام جنس است و مریضیش چیز کل چیزاش در اونجا بوده. از اون خاطر یعنی حیوانات از نقطه نظر صحی وترنر یا دکتر مخصوص حیوانات او را تصدیق میکنه که مریض نیست، بعد از او اجازه عزیز داده میشه که او حلال شوه یا نشه. از اون خاطر در افغانستان آیا شما چقدر مطمئن هستین که تمام حیوانات قربانی میشه یا به گوشت استفاده میشه اینا خودشان یعنی خود حیوانات تا چه صحی است؟ از کجا بفهمم مردم که این حیوانان که حلال میشه گوشت میشه یا صحی هست یا نیست؟
بسیار خوب سوال کرد. ناله در افغانستان هم دکتر است، قانون هم از وقتی که یک حیوان ذبح میشه غیر از این قربانی. اما گپ پیشتر هم میزنیم که بی از این که کانگو هست یعنی حیوان وقتی که میشه اول حیوان که خریداری میشه او آدم معاینه میشه ببینن که چطور است و بعضی که میاین برای حلال کردن این معاینه میکنه دکتر معاینه کنه یک شبان روز اونجا نگاهش کنه ببینه که چی مریضی داره دیگه داره بعد زیرا چی کنن حلال میشه و بعد چیزا که از ماینه چی میشه لایزر دیگه باشه که همین نامش یادم رفته خو یک بعدن برد میگم که PCR باید توسط PCR ای ماینه شه و بعد از او که دی اول حیوان ها گفتم که از نگاه پرازیتای خارجی از نگاه چیش تمام اندامش میبینن بعد از او لابراتواری میشه، بعد از او کسی این زبا میکنن، وقتی که زبا میکنن بعد از او در جای مخصوص و دیگه، و بعد از او کسی میاوه دکتر وترینر باید در قصابی ها یاره معاینه میکنن، یک مهر میکنن و تا که مهر نباشه باید نخنن. در دیگه جای خامت راست که بی مهر هیچ نمیگیرن، او در افغانستان هم کسی دکترهای وترینر هست باید بی مهر نگیرن، اما در اینجا زیادتر عملی نمیشود. و اگر شما بهتر است که باید از بی تاپی دکتر وترینر باید از گوشتار که استفاده نکنه. این به صورت عموم براتون گفتم و از نگاه قربانی هم که گفتم، اما تو بادشاه وانی یک مثال زنده بگم که دمیجه من نشته کردم که شما اگر میگی پسان بدنم که در حیرات یک نفر رفتن که گوشت چی گوسفند میخورن، گوسفند قربانی در خانه آوردن، دیدن کیسه ماینه کردنش، بعد از حلال دیدن که به می کنگو مبتلاست. پس اینال یا کسک پیش از او بسیار مراد کنن که حیوان مریض نباشه، بعد از زیر از زبه کنن.
شما منعیس یک استاد با تجربه در افغانستان، یعنی عمر نام خدا طولانی هم دارین، آیا گفته میتونین در افغانستان امی چیزا مراحت میشه نمیشه؟ مردم گوشت میخرن از بازار اما نمیفهمن که این قصابی قصاب حقیقی است نیست، این گوشتش که آورده ای درست است یا نیست، از کجا بفهمن مردم؟ ای چطور امی کارها در افغانستان چطور معاینه میشه یا چطور عملی میشه؟
والا این از نگاه دکتری که از این باید بسیار سطحی فکر نکنن. اینال باید افغانستان هم که از یک مملکت است باید تمام چیزا مراد شد، اما در افغانستان که از ما مردم که است نه همی کسایی که دولتی است یا چند داده فکرش نیست، مردم اجتماع هم نیست دگرام، این باید تمام چیزا باید مراد شد. و اولی که اینمی سب چرا ما مسلخ نداریم؟ بدون مسلخ هر قصابی ها حال امیال برد میگم که دمی هر کوچه که بری چی میکنن؟ قصابی هست باز یک جوی هست، او جوی هم سرش پت هست، هیچ کس نمیره، این خون از این کس هست توده میشه، این میفته میرسه این تا کجا میره؟ اینال برد انترکس میگم، انترکس یک بیماری است که در انساج و مایات حیوانات زندگی میکنه، وقتی که پاره شد یعنی در هوای آزاد ای سپور تولید میکنن، سپور که تولید کرد اق مقاومت پیدا میکنن که اگر 60 سال در زمین باشه از بین نمیره، مواد شیمیایی سر تاثیر نمیکنه. خب یعنی میلم از خودت پرسان میکنم، وقتی که ایره کس چی میفهمه امی حیوان به انتراکس مبتلاست، ایره که گری علال کری و خون از هم در جوچه میره این میره خودان تا کجا ره؟ اگر از انتراکس باشه ای سپور تولید میکنه تا کل جارم ملوث کرد، وقتی که ملوث کرد نال حیوانات هم میگیره، انسان هم به نام سیازخ میگنن، جلدی و تنفسی و هضمی در انسان دیده میشه. پس نال اینی چیزا که هستک چندان مراحت نمیشه، از این بسیار رنج میبریم. من خودم به هر جای که میرم میبینم قصابی ها را دگار هستد بسیار رنج میبرم، یا باید اتر نشه بدون اجازه حلال کردن، در چرا در مسلخ نشه، چرا در هر جای شو اینی چیزا میشه که میل اینجا خانه ما است، ما در خوشحال خان میبینم که اون دونه در پالیم قصابی دمو داخل دکان خود اونمون جلالش میکنه، خونش در جوچاست میره هر جای که رفت، پس اینی چیزا ما را رنج میده چی کنیم دیگه؟
استاد محترم، شما من حیث یک متخصص امور وترنری، کسایی که مثلا قصابی هم میکنن، این قصابی هم از خود یک متخصص باید باشه، یعنی حداقل یک امتحان تیر کرده باشه، یک کورس دیده باشه، یک درس خوانده باشه، اصولش چطور است؟ یک قصاب هم باید از یک جای خود یک تصدیق بگیره که این قصاب است یا نیست؟
بسیار معقول سوال که تو باشه، از ما با از بالا شروع میکنم. ما استاد پانتون هستم صاحب، حال تقاعد کردیم یک و نیم سال دو سال میشه تقاعد ما هم کس ندارن نداده، درست است که عمر ما 80 سال است، اینمیال بین ما هر مضمونه که بگویم برتون درس میتم ده هر ما بیکار ده خانه، هیچ کس دمی دولت بر ما هیچ توجه نمیکنن و همچنان نه تقاعد میتن نه به حیث استاد مرا میگیرن و دیگه کسک ما اونه به مجمع دانشمندان متخصصان اگه خودتون بلد باشی بین المللی در قسمت زونوزا و کانفرانس میتم و در اینجا کسک یعنی یکی و دیگه برد آمد قصابا کس باید کلشان برشان کورس گرفته شد به سوی از و او قصاب جان تو که حیوان حلال میکنی ایره حق نداری کارده که در دان بانی، این کار در دان خود میوانه. وقتی که در دان خود بانده امی چی که است به نام تینیا ساجینا تا کرم کدو دانه اینمی سیست ازی خورد است بچیم دیده نمیشه، این در دست یا در کارد قصاب است. این قصاب که در دان خود گرفتش این به کرم کدودانه مبتلا میشه. کرم کدودانه را ما شده ما دیدیم که تیناساجینا تا نام علمیش است، این 4 تا 5 تا 6 متر طول داره، 2000 تا 2000 بند داره و ای هم کسی که در افغانستان در یاد پس اینال قصابا باید چی شوه که چپن بپوش دیگه باش ایره نکو که کارت تو در دانت بگیری اون ناششته دیگه دستکش باشه. این به این چیزا ضرورت داره، در اینجا نیست کیره بگویی. ببخشی که من اینجا خدا یک ذره چی کردم، خب ما هم دلم درد نکنه، در خارج تحصیل کردم میتونستم که نبیم در خارج برم، آمدیم وطن خود دوست دارم، حال نه تقاوتم کس میته و نه برم صاحب کس کار میته و همیالم از نگاه فیزیکی از 40 ساله با بعد هر کامشه بگوی من کتشان امتحانو میتم. خود در افغانستان اینطور است که صاحب معلوم نیست، یک آدمی که در مسلک نباشه او پیش میره، او مسلکی در جا خودشه.
شما این موضوعات با مسئولین امور در میان گذاشتین، یعنی برشان کانفرانس دادین، بریفینگ دادین که انتن تگپا باید شوه یا نه کسی گوش نمی کنه این تگپا را؟
ولا خب مرا خب ولا میشناسن، اکثرشان میشناسن، در پانتون کابل در 15 ویترنری هم هست، امینج راسی یک شاگرد مستک رئیس 15 ویترنری شده، بسیار یک بچه خوب از ولی فعلان هم رئیس است، بسیار آدم خوب است. ما برشام گفتم، حتی گفتم میشه که من اگه خواسته باشین ما حاضر هستم که تقاوت من ندارن همین مضمون پارازولوژی را ما رایگان برتان دست بتم. بر از امام گفتم اینال اینطور است که بعض گپ هاست دولا گپ هم چی با امام چی نکدن با امام چی. ما گفتم یه وضعی که بیایم در خانه بشینم، امی یک صدقه جاری است، امی خوب میشه، خیر است، حتی به مو ولا که مرکز قبول کرده باشه.
البته شما دیپلم که از طرف دولت قبول شوه نداری نه؟
ما در زمان ظاهرشاه تحصیل کرده، بورسم از حکومت دنمارک بود. وقتی که فارغ شدم در سال 57 آمدم در افغانستان آمدم، 6 سال تحصیل کردیم، امو دیپلم مرا گرفتن ایوازی که ماستر قبول کردن، او را در زمان امی کمونستا او را گرفتن لسانس قبول کردن. به حیث لسانس آمدم امتحان کنکور دادم، 3 نفر بودیم که من تنها کامیاب شدم، استاد شدم. اما تیسیس ما هم که بینی ممتاز از بردگه میگین شما میتونمتا دکترای دامپزشکی نوشته میکنن که DVM دکتر آف ویترنری. باز در سلانکا رفتم، 2.5 سال دیگه اونجا تحصیل کردم که ماستر آف فلسفه در پارازیتولوژی گرفتم. پس آمدم در افغانستان استاد بودم تا که مجاهدین آمد. مجاهدین که آمد رفتم در پانتون دعوت جهاد در طب پارازیتولوژی رو درستم. باز در پانتون ننگرهار تقریبا 20 سال استاد بودم، 2 دوره ریاست کردیم و در افریقای جنوبی از 40 مملکت که از در زونوزا آمدن بودن که ما در کنفرانس اشتراک کردیم. در امریکا رفتیم، 3 هفته بودم که در میترنینگ زونوزا کار کردیم. پس آمدیم در مملکت خود، مملکت خود اعلان کردیم، تا حال در اینجا هستم و افتخار میکنم که در مملکت خود هستم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با دکتر پوهان سید رفیع الله حلیم متخصص وترنری و عضو انجمن متخصصان افغانستان را شنیدین که از ایشان یک جان تشکر می نمایم. امیدوار هستیم که از تجارب ایشان مستفید شده باشید. اگر شما هم می خواهید با مهمانای مورد نظر شما مصاحبه نماییم، لطفاً در شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی پیشنهاد نمایید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-02-2112-46-01 می باشد. قرار می نمایم 00-42-02-2112-46-01. موفق باشید.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی با بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برست بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمی خوام که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.